آره آره،
اینا مشهوره. حالا تو یه دونه شو بذار دهنت
لاغر. آره من تو این فاصله از اون حلوه خوردم، داشتین صحبت می‌کردین، من دارم به خودم میرسم. آره نگران نباشی، خیلی ممنونم. خب آقای تقی پور، بیشتر دوست دارین ایدی بدید یا ایدی بگیرید؟
والا دوست دارم ایدی بدم، خستگی به وسع جیبم داره، ولی
خوشقولی تهیه کننده ها
نه البته. آره اون که واقعا اینجوریه.
اصلا آقای تقی پور، یه نکته ای رو من به ذهنم رسید از ابتدای صحبتمون و لطفا شما تصحیح بفرمایید، احتمالا رد میکنید احتمالا تایید میکنید. اصلا خود این جشن نوروز یه همبستگی رو به همراه داره، یه تمرین دوست داشتن رو به همراه داره، تمرین عاشقی کردن رو به همراه داره که بابا یه مقدار همدیگر رو بیشتر دوست داشته باشیم. همونطور که سفره من باید رنگین باشه، سفره شما هم باید باشه، درسته؟
ببینین اولا واقعا عید نوروز لاغل تو آذربایجان اینجا بله. بوده، یعنی تمام اون کدورت ها باید از بین می رفتی
بله.
یک کسی با یک کسی قهر بود، آشتی می کردن، یعنی دلا رو صاف می کردن. یعنی وقتی سال تحویل می شد می گفتن هیچ اندیشه بدی تو ذهنت نباشه، برای که اینو در طول سال با خودت همراه می بری. و این ببین فقط به ما مربوط نمیشه، به افرادمون
بله.
کسایی که بزرگتر ما هستن، کسایی که ما به عنوان بزرگ میشناسیم بله. یا لااقل در جایگاهی قرار گرفتن به عنوان بزرگ باید باشن، وظیفه اوناست که این عطوفت، این مهربانی در کلامشون، در دستشون، در جیبشون، در قلمشون
بله.
در راهی که میرن دیده بشه،
وگرنه
عید عید نمیشه.
Derin güneş nur saçır ülkemize, bayram günü şen günü vedesi verir bize. Atıp şehberin güneş nur saçır ülkemize, bayram günü şen günü vedesi verir bize. Teze bayram yetişip sevineç sevindireç, gül dodaklar gelip gülüşe büründüreç. Teze bayram yetişip sevineç sevindireç, gül dodaklar gelip gülüşe büründüreç. Sevmeli bayram günü size mübarek olsun, mehebbetli yürekler ucu sevciye dolsun. Her günümüz şen olsun, bayram olsun, her sabah dillere nermen olsun, gülsün el oba. Yüreklerde mehebbet dolup sevince gözler, aşıp taşır gülüşler, şirin sözler. Her günümüz şen olsun, bayram olsun, her sabah dillere nermen olsun, gülsün el oba. Yüreklerde mehebbet dolup sevince gözler, aşıp taşır gülüşler, şirin sözler.
آقای تقی پور، برگردیم به سفره هفت‌سین، به این نحوه پذیرایی. بیشترین میوه‌هایی که توی آذربایجان در حقیقت توی اعیاد برای پذیرایی میذاشتن زمان شما چه چیزایی بود؟ انار رو گفتید.
انار جزو ضرورت‌ها نبود، چون اونجا چه خب انار ما نداریم، یعنی خیلی چیزا رو برن از بیرون بخرن، مثلا پرتغال سیب که بود.
آره
این سیب و این چیزایی که گردو و نمیدونم بادوم و اینا که محصولات خود منطقه بود، اینا
و خود خانواده درست میکردن اینا رو، بیشتر
و چیزایی که آره خود خانواده تولید میکردن. میگم مثلا دو نوع لاغل دلمه درست میکردن، قیمه درست میکردن. هنوز قیمه که درست میکردن، نه قیمه که اینجوری ما چلو قیمه آره. میخوریم مثلا آره. نه سفت بود، اینه
بعد
میگن قاورما، اینه گوشتی که چیز میکنن سرخ میکنن میریزن توی خمره یا چیز میگه همیدارن تا زمستون ازش میکنن غذا درست میکنن.
درسته.
اینا منتها با لپه و اینا و پیاز اینا درست میکنن که فوق‌العاده خوشمزه است.
آخه.
و الان من فکر کنم فقط از اون آدمای نسل قدیم یه زندایی داریم که بایاتی ها رو خیلی خوب میدونه، یعنی در که باز میکنه منو میبینه شروع میکنه به بایاتی گفتن، که حتی دوستانمون چند بار ضبط کردن.
چیه پخ... میتونیم برامون بگین که شنونده های ما هم آشنا بشن؟ یه بخشیشو کوتاه.
آره نه الان یادم درست الان چون ممکنه
به خاطرتونه
چیز نشه.
آره یه دفعه شعر لطمه.
آره به لطمه نخوره.
آقا یه شعر فولکلور قدیمی آذری برامون میخونید؟ حالمون خوشتر بشه، ما میخوایم کم کم این مقدار از حضورتون مرخص بشیم.
عرض کنم این البته فولکلور نیست، الان مال بختیار وهابزاده است، البته فوت کرده، شاعر
خدا رحمت
آذریه. من یه شاید دو بیتشو ببینم یادم میاد که بخونم. وطن عشقی داغندا سینه سینه داغلایار، یعنی عشق وطن سینه کوه هم سوراخ میکنه. وطن عشق داغندا سینه سینه داغلایار، عشق قلمیان اورهده هرمچه تور باغلایار، یعنی قلبی که عشق نباشه عنکبوت لانه میکنه. وطن آنا درد نه اغل ته یاماخ گره، یعنی مثل پسری که باید بسوزی به درد وطنت. وطن آنا درد نه اغل تک یانماخ گره، حقسزلار یخماق چون حقا اینانماخ گره.
به 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 به، دست شما در نکنه، کلی حالمون خوش شد، خیلی ممنونم. آقای تقی‌پور، بزرگتر و نعمت هم مثل شما، یعنی خاک پاتون سرمه چشمای ما هستش. من میخوام ازتون یه جمله قشنگ بشنوم، مثل یه فانوسی باشه که تو این راه زندگی میتونه مسیر ما رو روشن بکنه. اگه بخواین یه نصیحت و عنوانش رو بذاریم، اگه یه راهنمایی باشه، یه جمله قشنگ، چی هدیه میکنید به ما؟
من میگم ما باید زندگی کنیم، بنابراین چه جیبمون پر باشه چه خالی باشه، از همین هوا، اکسیژن، از همین آفتاب، از همین آب باید شکرگزار باشیم، وگرنه هی کمبودا رو به نظر بیاریم و داد و فریاد بکنیم، واقعیتش خودمون رو از بین میبریم. ما باید خودمون رو حفظ کنیم و نگه داریم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. این حرف خیلی بزرگیه، اینکه زندگی کنیم به معنای واقعی.
بله.
آقای تقی‌پور، یه سوال دیگه ازتون دارم. ما اومدیم عید دیدنی، بعد نمیذاریم، حالا خودمون داریم شما صحبت میکنیم، داریم استفاده میکنیم از این میوه‌های خوشمزه، از این تنقلات و شیرینی که زحمتش رو کشیدین. از خانم محترمتون هم خیلی تشکر بکنید و دستشون واقعا درد نکنه. یه سوال دیگه دوست دارم ازتون بپرسم. عیدا در گذشته وقتی مثلا من کوچولو بودم، خیلی رسم بر این بود که مخصوصا بچه های کوچولو باید لباس های نوشون و تنشون میکردن و پای این سفره حفصی مینشستن تا به قول قدیمی ها توپ در میشد. اگه بخوایم تصویر بکشیم قدیمی ترین عیدی که دیگه کامل یادتون میاد، نه چهار سالگی، یعنی کامل یادتون میاد چطوری مهمونداری میشد، چطوری اون سفره هفت‌سین چیده میشد، حتی رنگ سفره هفت‌سین، مثلا بعضی از مادر بزرگا باور داشتن باید پارچه سفید باشه به این شکل، اینا رو برامون یه توضیح میدین، یه ذره حالمون خوشتر بشه، دست ما رو بگیریم ببرین تو کوچه پس کوچه خاطره.
بله، من واقعا خب خانواده خود ما و همین سفره که میگی الان میبینیم، سفره ما اونی که هفت‌سین زیرش پهن کردیم سفیده.
بله بله،
البته با حاشیه دوزی خود خانم هم. شما این دیوارام نگاه نکردید؟ این دیوارام آثار خود به اصطلاح
هنرهای دسته. بله
دسته. بله
بله، دستشون درد نکنه،
شک فکر کنی اینا رو چاپیه مثلا.
آره نه نه نه،
عرض کنم بله، شمع و سبزه و این تمام هفت‌سین رو میچیدیم و من یادمه که مادرم هم هی عجله میکرد نکنه یه موقع
دیر بشه
تحویل بشه و مثلا کارا عقب بمونه. آره. پدرمونم قرآن دست میگرفت و
روحش
میخوند و خب قاعدتا توی قرآنم یه سری پولای نوعی میداشت که آره بعدن که دیگه تحویل میشد به ما میداد، ما هم خیلی خوشحالی میکردیم و تشکر میکردیم از پدر و مادر و اینا.
آقای تقی‌پور یه خواهش دیگه دارم، من دست از سر شما بر نمیدارم تا برامون نخونید دوباره و میخوام ببینم که یه ترانهی برامون بخونید که آذری باشه، مخصوص عیدم باشه که عیدا بیشتر خونده میشد.
اینم باز خیلی مشهوره از ذره چیز، حتی فارسی هم با تحریف یه چیزایی خوندن.
درسته، حالا جالب شما میخواییم بخونیم من گلو صاف میکنم.
نه این یه چیز طبیعیه.
بله.
ما وقتی یکی رو میبینیم میخواد بخونه یا یکی رو میبینیم ورزش میکنه،
بله،
حالا میگه که دیدن یه ورزشکار میبینی که به بدن استواری میده، یعنی تو ناخودآگاه اون همزاد پنداری.
آره.
میگن همینه، یعنی آدم فکر میکنه که منم ورزشکارم بدنشو صاف میکنه، یا میبینی فوتبال آدم تماشا میکنه سهیم میشه در گل زدن.
حالا اینم خوندن من سهیم شده.
سهیم بشاره. نه اینا میتونی با من
عزیزی شما بفرمید.
پنجرنین میلری آی بری باخ بری باخ، پنجرنین میلری آی بری باخ بری باخ، آچر قزل گلری آی بری باخ بری باخ، آچر قزل گلری آی بری باخ بری باخ، اوغلانی یولدان ایلر آی بری باخ بری باخ، kızın şirin dilleri ay beri bak beri bak ay beri bak beri bak ay beri bak beri bak.
به 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 به، خیلی ممنون، خیلی ممنون، عالی بود، عالی بود، کلی حالمون خوش شد و چقدر آذریای عزیز الان لذت میبرن از این برنامه که دارن میشنون توی نوروز، سال نو باشه، صدا به این خوشی شنیده بشه. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنونم. اجازه مرخصی به ما میدیم، ما یه عیدیدنی دیگه در پیش داریم.
بله بله، ببین
جان
از این نقلا میتونی بریز جیبت.
چشم
الان بهت نایلون هم میدی.
نه یه مش بسته.
نه جیبتو شیره ای میکنه، ممکنه
آره نوچ میشه دستمون.
آره، آره.
قربون دستتون برم،
ان شاء الله
شیرین کام باشین، سال خیلی خوبی داشته باشین،
همراه شما
ازتون خداحافظی میکنم، خدا پشت و پناهتون باشه،
قربونتون برم،
زنده
باشی. و تشکر میکنم از کسایی که صدای ما رو شنیدن و لبخندی به لبشون نشست.
تصدق شما، زنده باشین. خب شنوندگان عزیز برنامه ای دیدنی رادیو فرهنگ، مثل همیشه الهی وقتتون رام، عزتتون مدام و در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترینه. خدا نگهدار.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ،
رادیو فرهنگ،
رادیوی فرهیختگان.
شما همچنان شنونده رادیو فرهنگ هستید و عید سعید مبعث بر شما خجسته باد. وقت شما بخیر همراهان عزیز. برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم شما میکنیم و شما شنونده خواهید بود، نوایی هست که دعوت میکنم بشنوید.
نوایی تأملی در موسیقی نواحی ایران.
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر موسیقی نواحی ایران و خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های نواحی از شبکه فرهنگ در خدمت شما هستم. تو این برنامه هم باز پی می‌گیریم گفتگوهامونو با مهمان عزیز برنامه‌مون که تو دو برنامه قبل هم حضور داشتند و منتظر باشید با گفتگوی با ایشون. من خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم جناب آقای حمیدرضا حسینی، سید بزرگوار، مسئول محترم موسیقی امور استانهای سازمان. سلام میکنم خدمت شما و امیدوارم که تو این هفته هم صحبتهای خوبی رو از شما در مورد موسیقی استانها بشنویم. خیلی خوش آمدید. اگر سلام و احوال پرسی دارید بفرمایید تا من سوالامو از شما شروع بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت استاد جناب آقای جاوید و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم با افتخار.
آقای حسینی، حالا من چون عضو شورای امور استانهای سازمان در زمینه موسیقی هم هستم، این رو به عنوان هم عضو شورا از شما میپرسم و هم این که به عنوان یه مخاطب، از سوی مخاطبان، چون خیلی سوال ها شده راجع به این قضیه که مخصوصا راجع به موسیقی پاپ که تو برنامه قبل شما صحبت فرمودید در استانها، این سوال مطرح هستش که ببینید ما وقتی که موسیقی پاپ استانها رو تولید میشه میاد و تایید میگیره، به همراه سایر تولیدات بومی که تولید شده که با ادوات موسیقی و با پایبندی به اصالت، اصالت درست، حتی بعضی ها دقیقاً همون ترانه های بومی رو با شکل نو، صدا برداری خوب و تازه و با اجرای درستتر اجرا کردن میفرستیم به، بعد از تایید میفرستیم به شبکه ها، تهیه کننده ها هستن که بر اساس سلیقه موسیقی پاپ رو انتخاب میکنن به جای اون آثار جدید دیگری که رفته کنارشون. آیا شما این رو یه مشکل نمیبینید یا یه آسیب نمیبینید؟
بالاخره تهیه کننده از موضع و نگاه خودش نیاز برنامهش و میل مخاطبش رو میبینه و این سری آثار رو تولید میکنه، ولی از این سمت بله، ما حتی مورد انتقاد هنرمندان قرار میگیریم یا قشری که شاید بیش از همه بهشون مدیونیم و باید براشون کار کنیم، هنرمندان نجیب و گاه غریب موسیقی استانها که موسیقی اصیل و فرهنگ بومی ما رو زنده نگه داشتن و دارن کار میکنن. ولی یک حقیقت رو باید پذیرفت که ما در صدا و سیما داریم صحبت میکنیم، جایی که برای مردم برنامه تولید و پخش میکنه. سه اصل در برنامه سازی داریم: میل، نیاز، مصلحت. برنامه ساز به هر سه اینها توجه میکنه.
ولی الان سلیقه هم دخالت میکنه، سلیقه فرد.
بله، حتی سلیقه برنامه ساز و سلیقه مخاطب.
به نظرتون دخالت سلیقه فردی میتونه برای اجتماع تصمیم گیرنده باشه؟
شخصا شاید در یه محدوده کمی در یک برنامه یا بخشی از یک برنامه تأثیر میذاره، ولی در روند کلی نه. ضمن اینه که من از یک جنبه دیگه انتقاد دارم. من به برنامه ساز یه مجموعه موسیقی میدم، از موسیقی خلص و خالص بومی محلی گرفته تا تا موسیقی کاملا مدرن امروزی.
بله.
برنامه ساز میاد و از ردیف موسیقی های ریتمیک، موسیقی های تلفیقی و چیزی که ما الان بهش میگیم پاپ که ترجمه دیگری دارد، ولی ما به موسیقی مهیج الان موسیقی پاپ معمولا بهش گفته میشه، اینها رو انتخاب میکنه برای پخش. چرا؟ میگه من مثلا 100,000 تا پیامک داشتم و از این 100,000 تا پیامک مثلا 70,000 تاش گفتن که مثلا موسیقی پاپ فلان هنرمند رو پخش کنید.
بله.
به نظر من نظرسنجی یا تصمیم گیری بر اساس تلفن های مخاطبان نمیتونه خیلی تصمیم گیری درستی باشه. ما اگر یک نظرسنجی میدانی داشته باشیم و بریم در سطح شهر که خود سازمان صدا و سیما کار انجام میده و نتایج دقیقی حاصل میشه ازش، اگر از اون نظرسنجی ها استفاده کنیم اون به ما یک نتیجه درستی میده و همواره و هنوز هم در نتایج نظرسنجی های مرکز تحقیقات صدا و سیما مخاطبین ایرانی بیش از 50%شون هنوز نگاهشون، توجهشون و میلشون به موسیقی ایرانی است، برعکس چیزی که در کوچه و بازار میبینیم یا مثلا تو این مجموعه هایی که آثار هنری پخش میکنن میفروشن.
اینو به تهیه کننده ابلاغ میکنیم؟
به تهیه کننده هم میگیم، ولی تهیه کننده چیزی که در لحظه بهش میرسه، پیامیست که مخاطب فعال یعنی کسی که دست به تلفنه یا با پیامک براش پیام میفرسته که من این موسیقی رو خوشم اومد یا این موسیقی خوب نبود، تکرار نکنید. چه قشری از مخاطبان دست به تلفن هستند؟ همه اقشار نیستند.
بله.
شاید یک قشر سنی یا یک طبقه از اجتماع هستند که وقتی برنامه رادیویی میشنون تماس میگیرن و نظر میدن. شاید خیلی از ماها در طول سال تماس مخاطبی نداشته باشیم خودمون، یا حتی در خیلی از این نظرسنجی‌ها شرکت نکنیم. بعضی هم هستن که پای ثابت و مشتری دائم نظرسنجی‌ها و تماس‌ها و تشویق‌ها یا احتمالاً غیر اون هستن. پس برنامه ساز بر اساس آنچه که از فیدبک مخاطب میگیره، سلیقه‌اش و ذائقه‌اش و شکل برنامه‌اش، فرمش در میاد و بر اساس اون میره برنامه سازی میکنه که به نظر من شاید در یک مقیاس کوچیک یک سهمی برای برنامه‌های موضوعی شاید درست باشه، مثلا برنامه ورزش صبحگاهی یا یک برنامه با ریتم تند در شامگاه که مثلا ساعت پرکار و پای هیجان زندگی مردم هست، و در ساعت‌های دیگه و به ویژه در شبکه‌هایی مثلا مثل شبکه فرهنگ که باید آینه تمام نمای فرهنگ مردم ایران باشه، ما باید همه اقشار مردم رو ببینیم، همه طیف‌ها رو ببینیم و در حوزه هنر، شعر و موسیقی هم بتونیم تمام دامنه موسیقیایی رو توی برنامه‌ها داشته باشیم. حتی اگر یک برنامه خاص نمیتونه یا ظرفیت نداره که همه این ساختارها رو در دل خودش جای بدیم، تو کنداکتور چیدن، مدیریت شبکه میتونن برنامه‌ای طراحی کنن برای مخاطبی که موسیقی اصیل دوست دارد، برنامه‌ای برای فرهیختگان، برنامه‌ای برای جوانان، برنامه‌ای برای نوجوانان.
بله.
و در یک تایم مثلا 12 ساعته یا 14 ساعته مخاطبین شبکه فرهنگ بتونن همه جنس موسیقی‌ها رو ببینن، بشنون و قضاوت کنن حتی، و بتونن هدف خودشون رو توی اون پیدا کنن.
سپاسگزارم. موافقت بریم یه قطعه از تولیداتتون رو بشنویم برگردیم؟
حتما زیباتر از صدای من هست.
خواهش میکنم، لطف دارید. پس میشنویم این قطعه رو، برمیگردیم.
سانو سانو بیستون هرشان هاتگر هم توری میان سردی هم شوریان زردی هم بو گردم آلم گردی هم ویسو وکن آل هاتو هم ویسو وکن آل هاتو هم هر شان یک اوه خوره یا دل درو ای دل وره رنگین کمان اشتی هم هر شونه باران هاتو هم
برنامه نوایی رو میشنوید از شبکه فرهنگ. جناب آقای حسینی، من سوالم از شما این هست، چون خیلی ها با به هر حال رسانه تماس میگیرن و این انتظار رو دارن ساحت انقلاب و ساحت اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در تولیدات موسیقی استانها اندازش چقدره؟ آیا به سمت این ساحتها خیزی برداشتید؟ کاری انجام شده یا خیر؟ این به عنوان آخرین سوال هست و چون زمان برنامه هم کوتاه هست خواهش میکنم که بفرمایید.
بله حتما چون این هست. ما یک مجموعه موضوعی داریم که ابتدای هر سال به همه مراکز اعلام میکنیم، که میگیم شما میزان تعهداتتون و این تعداد کاری که میخواید بسازید رو تو این محورهای موضوعی بسازید.
بله.
حتی در ارزیابی ها هم اولویت ما برای ارزیابی یک اثر اول محتوا و موضوع اونه، و قطعاً موضوعاتی که رسانه بهش اولویت داده و محورهای اصلی هست در حوزه تولید شعر و موسیقی هم اولویت دار هستن و برای خود صدا و سیما تولید میشن. حتما انقلاب اسلامی، دستاوردهای نظام اسلامی، توسعه و محورهای متنوعی که ما داریم توی مزامین ارزشی از دفاع مقدس تا موضوعات دینی و مذهبی، اینها همه سرفصلها و سهم مشخص خودشون دارن. یک نمونه برای شما عرض کنم. برای موضوع 40 سالگی انقلاب،
بله،
امسال 162 قطعه موسیقی از استانهای مختلف تولید شده. 162 قطعه موسیقی که تصویب شده باشه
از چند تا مرکز؟
از 33 مرکز 162 قطعه قابل پخش در تمام شبکه‌های صدا و سیما و 37 قطعه کلیپ. یعنی این آثار رفت تصویرگذاری حرفه‌ای شده
بیشتر از تعداد خود مراکز.
بله. و عدد 199 توی ذهنم هست و هک شده. ما برای 40 ساله انقلاب 199 قطعه اثر خوب داشتیم، هم صوتی هم تصویری. اینها رونمایی شد در جلسه ای که مدیران کل همه مراکز حضور داشتن در معاونت استانها و برای روابط عمومی، برای حوزه‌های شبکه‌های مختلف منتشر شد و من تصور نمی‌کنم در هیچ جای دیگه‌ای در داخل